أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. و بحث در رابطه با معیار تمییز امارات از اصول عملیه بود. معیار اول، معیار مدرسه مرحوم نائینی بود که قائل شد اگر در موردی شارع چیزی را به منزله علم اعتبار کند، جعل علمیت بکند برای احتمال یا ظنی، به لحاظ کاشفیت علم آن چیز اماره است و علمیتی که اعتبار شده حجیت است. یعنی حجیت که برای اماره اعتبار شده، حقیقتش همون اعتبار علمیت است که شارع برای اماره انجام داد. و اگر شارع جعل علمیت یعنی اعتبار علمیتی است که به لحاظ کاشفیت و طریقیتی که قد داره انجام شد، این می شود حجیه. اگر شارع اعتبار علمیت بکند برای چیزی به لحاظ جری عملی، این اصل عملی محرز است، دیگه اماره نیست، چون اماره چیزی است که طریقی است که جعل علمیت برای آن به لحاظ کاشفیت قطع شده باشه. اما در مثل استصحاب نظر مرحوم نائینی، جعل علمیت به لحاظ جری عملی که خصوصیت دیگر قطع است شده. و اگر تنزیل بشود معدا به منزله واقع، معدا یعنی مجرای اصل، یعنی این حلیت مشکوک، حلیت مشکوک که مجرای اصالت الحل است، ما اصالت الحل رو در جایی جاری میکنیم که حلیت واقعی مشکوک باشد. این معدا، حلیت مشکوک، اگر به منزله واقع تنزیل بشود، تنزیل بشه به منزله حلال واقعی، حلیت واقعی، این اصل تنزیلی است. و اگر هیچ کدوم از این موارد نباشد، شارع فقط هدفش این بوده که یک تنجیز و تعذیری ثابت بشه، و چون تنجیز و تعذیر هم به طور مستقیم جعلش امکان ندارد، شارع نمیتواند جعل منجزیت و معذریت کند، شارع حکم تکلیفی جعل میکنه و این حکم تکلیفی به دنبال خودش تنجیز و تعذیر را می آورد، تنجیز و تعذیر واقع را که عرض کردیم. از این اصول مرحوم نائینی به اصول عملیه بحته تعبیر کرده که براءت و احتیاط از این قبیلن. و فرق اصول عملیه بحته و اصل تنزیلی رو هم جلسه گذشته بیان کردیم. یک عبارتی در کتاب هست، من در رابطه با این عبارت یک نکته ای رو بیان کنم. ایشون می فرمان که وفی هذه الحاله اذا کان انشاء الوظیفه العملیه بلسان تنزیل معد الاصل منزلت الواقع. در این حالت که شارع جعل علمیت نمی کند به لحاظ کاشفیت که اون ویژگی امارات بود. بله ببینید از قبل اینطور فرمود، ایشون فرمود و یبدو من مدرسه المحقق النائینی التمییز بین هذین القسمین على اساس ما هو المجعول الاعتباری فی الحکم ظاهری. ایشون به مجعول و اون چیزی که شارع جعل کرده نظر کرده در فرق گذاری. اگر مجعول طریقیت و کاشفیت است، یعنی اعتبار علمیت به لحاظ کاشفیت، به لحاظ خصوصیت کاشفیت، این دقت کنید، مجعول طریقیت و کاشفیت است، این نباید علمیت معنا کنیم، چون علمیت و اعتبار علم در استصحاب هم هست. مجعول طریقیت و کاشفیت است یعنی شارع ظن ناشی از خبر ثقه را علم اعتبار کند به لحاظ طریقیت و کاشفیت، که البته گویا اون طریق رو داره در واقع در اینجا اعتبار میکنه، میگوید اون طریق و کاشف که علم است که کاشفیت دارد، من اینجا دارم اعتبارش میکنم. اگر این باشه مورد داخل امارات میشه، و اگر مجعول چنین چیزی نباشد و جعل در حکم ظاهری متوجه انشاء وظیفه عملیه باشه، شارع جعل علمیت به لحاظ کاشفیت نکرده، میخواد وظیفه عملی رو مشخص بکند، این میشه اصل عملی. حالا در این حالت که شارع نظر داره به این که وظیفه عملی رو مشخص بکنه، باز مجعول ها فرق میکنه. اگر انشاء وظیفه عملی به لسان تنزیل معدای است به منزله واقع باشد فی جانب العملی، این به کدوم اصل نظر داره؟ اصل تنزیلی، قاعده هل طهارت، او تنزیل نفس الاصل او الاحتمال المقوم له منزله الیقین فی جانب العملی للاحرازی، یا اینکه شارع خود اصل را بلکه احتمال مقوم اصل را تنزیل می کند به منزله یقین، اما نه در جانب احرازی بلکه در جانب عملی، این به کدوم اصل؟ اصل محرز استصحاب، که پس در استصحاب هم احتمال مقوم اصل یعنی همین شکی که مکلف دارد در حکم، این شک به منزله یقین تنزیل شده. یعنی تو شک داری در طهارت، من میگویم شک طهارت تو یقین به طهارت است، لا تنقض الیقین به شک، یقین تو نقض نکن، داره حکم کنه به ابقاء یقین. ولی حکم به ابقاء یقین به لحاظ جانب هل عملیه، یعنی اون خصوصیت جری عملی دیده شده، لل احرازی، نه خصوصیت کاشفیت و طریقیت که در امارات دیده می شد. اینجا مرحوم شهیدصد تعبیر کرده تنزیل نفس الاصل، خود اصل رو شارع تنزیل می کند به منزله یقین، یا احتمال مقوم اصل. تنزیل خود اصل به منزله یقین که اصلا معنا نداره. معدا داره کتاب شما؟ شهید صدر در ای کاش اصلا این نفس الاصل رو نمی گفت، الان هم ما او رو به معنای او اضرابیه میخوایم تفسیر بکنیم. در استصحاب مرحوم نائینی نمیخواد بگه که خود اصل استصحاب تنزیل میشه منزل یقین. آخه خود اصل که همین تنزیل است، همین تنزیل که کار شارعه، این تنزیل که یعنی اعتبار علمیت، این خودش استصحابه، این که نمیتونه به منزله چیزی قرار بگیره. مرحوم نائینی میخواد بفرماید احتمال مقوم اصل، اون احتمال به منزله. لذا اینجا باید بگیم شهید صد اول یه نفس اصلی رو ذکر کرد. چرا؟ چون همونطوری که در اماره یک خود طریق و یک نفس طریق و معدای طریق، اماره و معدای اماره تصویر میشه، که اماره خود این خبر ثقه است، معدای اماره اون مثلا وجوب غسل جمعه است که اماره داره بیان میکنه، وجوب نماز جمعه است که اماره بیان میکنه. ایشون هم یک شبیه سازی انجام داده، در اصل خواسته یه معدای اصل درست بکنه مثل معدای اماره، یه خود اصل مثل خود اماره. بعد لذا در اصل تنزیلی تعبیر کرده معدای اصل که عرض کردیم اون مجرای اصل، اون رو تنزیل میکنه شعار منزله واقع در قاعده هل. بعد در استصحاب اومده از اون شبیه سازی استفاده کنه، گفته خود اصل، ولی این غلط شده، لذا با یه اوی اضراب کرده و پاکش هم نکرده، به خاطری که این مثلا شبیه سازی هم تداعی بشه. اما درست نیست این تنزیل نفس الاصل، این هیچ معنای معقولی نداره، غلطه و باید همون تنزیل احتمال مقوم اصل باشد. خب این حاصل دیدگاه مرحوم ناینی که عرض کردیم. مرحوم آقای خویی هم همین، این رو نگفتم این نکته رو بگم، مرحوم آقای خویی هم همین بیانات رو قبول دارد، فقط در صغرا با استادش یک فرقی میکنه. یعنی مرحوم ناینی استصحاب را این گونه تفسیر کرد که اعتبار علمیت شده در استصحاب برای احتمال تکلیف، ولی به منزله جری عملی تنزیل رخ داده، تنزیل احتمال به منزله قد به لحاظ جری عملی. مرحوم آقای خویی میفرماد نه، در استصحاب هم احتمال تنزیل شده به منزله علم به لحاظ کاشفیت، یعنی در اونجا هم ما جعل کاشفیت و طریقیت داریم، لذا به نظر مرحوم آقای خویی استصحاب اماره است. البته حالا خواهد آمد که مرحوم آقای خویی استصحاب رو اماره ای میداند که لوازمش بار نمیشه ها، چون ایشون معتقده که اینطور نیست که هر آن چیزی که اماره باشد لوازمش هم بار بشه، به خلاف شهید صد که الان در ادامه خواهیم گفت. ایشون اصلا معیار اماره بودن رو یه چیزی معین میکنه، مشخص میکنه که هر آن چیزی که اماره باشد باید مثبتاتش حجت باشه، لوازمش اثبات بشه. ولی مرحوم آقای خویی میفرماد نه، ما به اندازه‌ای که دلیل داریم از سیره عقلا لوازم یک اماره رو بار میکنیم، پس به من اشکال نکنید که استصحاب رو شما اماره کردی، با اینکه مسلم است در فقه که لوازم مستصحب بار نمیشه و استصحاب نمیتونه لوازم مستصحب رو اثبات بکند. این اختلاف رو مرحوم آقای خویی داره، ولی یه اختلافی است در صغرا. نه، هم لازمه بودنش که مورد اختلاف نیست. بالاخره نبات لحیه زید لازمه زنده بودن زید تا امروز است. زید 5 سالش بوده گم شده، 20 سال الان گذشته، استصحاب بکنیم حیات زید را، لازمه عرفی و لازمه عادی زنده بودن زید اینه که زید الان زولهیه هم شده دیگه. حالا اگه زولهیه بودن موضوع اثر بود، موضوع آثار شرعی بود. وقتی استصحاب حیات میکنیم فقها گفتن نمیتونید آثار زولهیه بودن رو بار کنید. چرا؟ به خاطر اینکه زولهیه بودن که موضوع اثر شرعی است، این که خودش مستصحب شما نیست، این لازمه عادی مستصحبه و استصحاب نمیتونه لوازم عادی رو اثبات بکنه و در نتیجه آثار لوازم رو هم مترتب بکنه. این انشاءالله بعد در جای خودش توضیح میده. اما نه، در اصل تنزیلی نمیگه، دقت کنید این لف و نش به کار برده. در اینجا فرموده که و فی هذه الحاله اذا کان انشاء الوظیفه العملیه به منزلت، ببخشید، به لسان تنزیل معدل اصل منزلت الواقع فی الجانب العملی فالاصل تنزیلیون، برید بعد فالاصل و تنزیل، او تنزیل نفس الاصل او الاحتمال المقوم له منزلت الیقین فی جانبه العملی للاحرازی اصل محرز محرز. پس اون فل اصل و تنزیلیون او اصل محرز به شکل نف و نشر، لف و نشر مرتب میخوره به اون دوتا تنزیل. دوتا تنزیل گفت، بعد دوتا اسم گفت. اصل تنزیلی اسم برای تنزیل اول، اصل محرز اسم برای تنزیل دوم. اما معیار دوم در تمییز امارات و اصول، معیار شهید صد، همونطوری که ما پیش از این بیان کردیم، در تصویر شهید صد احکام ظاهری احکامی هستند که برای حفظ ملاکات واقعی اهم جعل می شوند. وقتی مولا می بیند که ملاکات الزامی و ترخیصی در نزد مکلف دچار اشتباه شده، اشتباه می کند مکلف، حکم الزامی رو گاهی حکم ترخیصی تصور میکنه یا بالعکس، یا شک میکنه، نمیدونه این حکم الزامی است حکم ترخیصی است. شارع میخواهد احکام ملاکات واقعی خودش رو حفظ کنه. اگر بخواهد حکمی الزامی جلب کنه، ملاکات ترخیصیش از بین میره. اگر بخواهد حکم ترخیصی جلب کنه، ملاکات الزامیش از بین میره. لذا مولا در حفظ تشریعی ملاکات واقعیش دچار تزاحم میشه، یعنی دیگه قدرت نداره. حفظ تشریعی هم است، اینو دقت کنید، حفظ تشریعی یعنی میخواد با یه قانونی که به مکلف این قانون رو میرسونه حفظ کنه ملاکات واقعی رو. در حفظ تشریعی ملاکات واقعی خودش که در ظرف اشتباه مکلف این ملاکات با هم خلط شده، مولا دچار تزاحم می شود. بعد در این ظرف تزاحم چه باید بکنه مولا؟ باید ملاکات واقعی اهم را بر ملاکات غیر اهم ترجیح بده و یک حکم ظاهری جلب کند برای حفظ اون ملاکات اهم. پس همیشه حکم ظاهری جلب میشد برای حفظ ملاکات واقعی اهم. خب تا اینجا رو توضیح داده بودیم، حال مولا بر چه اساسی اهمیت بعضی، بر چه اساسی بعضی ملاکات واقعی را مهمتر از برخی ملاکات دیگر می داند؟ بر چه اساسی ترجیح می ده بعضی از این ملاکات را بر برخی دیگر؟ سه عامل برای اهمیت ملاکات واقعی ایشون بیان کرده: عامل کیفی، عامل کمی و عامل نفسی. در بحوث این سه عامل رو مطرح کرده، در اینجا به عامل کیفی و کمی فقط اشاره کرد. اما عامل کیفی یعنی قوت محتمل. مولا وقتی به شک مکلف نظر می کند، می بیند که مکلف بین دو حکم مردد است، نمی داند شربت و تون حکمش حرمت است یا وجوب. حرمت یک احتماله، یک محتمله، وجوب یک محتمل. گاهی هم البته بیش از دو محتمل وجود داره، شک داره که واجبه یا حرامه یا مباهه، فرقی نداره چه دو محتمل باشه چه بیش از دو محتمل باشه. گاهی خود حکم محتمل یکی بر دیگری ترجیح داره و برای مولا مهم است. مثلا در شبهات مقرون به علم اجمالی که مکلف میداند یک تکلیف الزامی معلومی وجود داره، میداند یکی از این ده انا حرام است شربش، شارع میبیند که در اینجا میتواند حکم وجوب احتیاط جلب کنه، با این کار حفظ بکنه ملاک الزامی رو، و میتواند براءت جلب کند که ملاک ترخیصی که در اون نه اناء دیگه وجود داره حفظ بشه، چون نه ماء طاهر داریم، یک ماء حرام، ماء طاهر ملاک ترخیصی داره ولی ماء حرام ملاک الزامی داره. شارع در این موارد اگر گفتیم جعل وجوب احتیاط میکند، ملاکش خود اهمیت وجوبی است که معلومه یا حرمتی است که معلومه، محتمل، یعنی این حکم الزامی که یک طرف دو احتمال مکلفه، این برای مولا اهمیت داشته. حالا چرا اهمیت داشته؟ میشه اینطور توضیح داد. مولا میگوید که من خب یک حکم الزامی در این میان دارم، در اون طرف من اگر وجوب احتیاط رو برای مجموع این اناها جلب کنم، نه تطبیق مصلحت و تسهیل من از بین میره، و الا مکلفین خب ماء طاهرهای دیگه ای که دارن میتونن برن ماء طاهرها رو شرب کنن. دایره مصلحت و تسهیل واقعی یه مقدار ضیق میشه، اصل مصلحت و تسهیل همچنان باقی میمونه. لذا مولا میگه من الان در اینجا اون ملاک واقعی برام مهمه، چون اگه بخوام براءت جاری کنم از اصل ملاک الزامی هم رفعیت کردم، پس برای من مهم است که این ملاک الزامی هم حفظ بشه، ولو ملاک ترخیصی هم اونم بعضی تطبیقاتش از بین برود. جهل میکنه وجوب احتیاط رو و وجوب ترک هر ده ظرف را. این حکم ظاهری است. چه چیزی ترجیح داد اون ملاک واقعی را؟ خود اهمیت اون ملاک مهم بود براش که این حرمت واقعی حفظ بشود. همینطور در این مثال برای علم اجمالی بود، در شبهه بدویه در اعراض و نفوس مولا حفظ ملاکات الزامی براش مهمه. یا آقا شک داری که این زن خواهر توست یا نیست؟ احتمال داره که پدرش ازدواجش کرده این خواهرش باشه. فرض کنیم در این موارد شارع جهل وجوب احتیاط کرده، نکته چه بوده؟ نکته این بوده که شارع نمیخواهد آن حرام های واقعی در اعراض اتفاق بیفته. این که شخص با خواهرش ازدواج کند و با او رابطه داشته باشد، این یک مفسده واقعیه دارد که شارع این مفاسد براش مهمتر بوده، لذا اینجا مصلحت و تسهیل رو در این مورد بسته، چون ممکنه این زن اجنبیه باشه و خواهرش نباشه و ازدواج باش حلال باشه که مصلحت تسهیل داره ازدواج با زنی که از محارم نیست، ولی شارع اون حرام واقعی براش مهمتر بوده و اونو مقدم کرده، لذا در شبهه بدویه اعراض آمده جعل کرده وجوب احتیاط رو، مثلا فقیهن رو کار نده. یا در نفوس و قتل انسانها گفته احتیاط بکن، اگر احتمال میدی که این شخص واجب نباشه قتلش، تدرع الحدود به شبهات، تو میخوای حد بزنی ولی یه شبهه‌ای وجود داره در رابطه با این شخص که متهم شده به زنای مثلا محسنه، زنای محسنه حدش قتله، ولی الان یه شبهه‌ای وجود داره. شارع آمده جانب این نفس رو مقدم کرده، گفته در این موارد شما حد نزنید، احتیاط به این است که در کنید اون حد را. این دو مثال برای جایی که شارع یک حکم ظاهری جعل کرده. حالا حکم ظاهری این موردی که من الان حد مثال زدم در نفوس، اگر بگیم شارع در این موارد براءت از وجوب قتل جاری کرده، گفته قاضی اگر یک شخصی متهم شد به زنای محسن و اصلا بیانه هم قائم شد ولی یه شبهه‌ای در وسط وجود داشت، تو براءت از وجوب حد بر او جاری کن. این براءت از وجوب حد، این در واقع یعنی چی؟ یعنی شارع اون جانب این نفس محترمه را که نفس محترمه مبادا کشته بشود و مفسده دارد، این جانب رو مقدم کرده بر جانب اون حکم الزامیش که وجوب اجرای حد باشه. در احکام ترخیصی هم همینطور، در شبهات بدویه شارع ملاحظه کرده که این مکلف صد مورد شک میکنه که آیا این فعل حرام است یا مباح، واجب است یا مباح. حکم الزامی یک طرف، حکم ترخیصی یک طرف. برای شارع مهم آن مصلحت و تسهیلا بوده، دیده است که اگر وجوب احتیاط جلب کنه 50 مورد مصلحت و تسهیلا از بین میره. بله 50 مورد ملاکات الزامی هم حفظ میشه، اما اگه براءت جلب کنه 50 مورد ملاک تسهیلی حفظ شده و 50 مورد حکم الزامی از بین رفته. شارع نظر کرده دیده در شبهات بدویه برای من اون مصلحت و تسهیلا مهمتره، من میخوام مکلفینم نسبت به اون افعالی که مطلق العنان بودن نسبت به اونها ملاک دارد اون حفظ بشه. لذا قوت محتمل یعنی قوت اون اباحه های واقعی، اباحه هایی که احتمالش رو میدهد مکلف، این عاملی شده برای اینکه مولا حکم ظاهری را جعل بکند. عامل دوم عامل کمی است، که عامل کمی یعنی قوت احتمال. قوت احتمال دو گونه قابل لحاظ است، قوت احتمال مجموعی و قوت احتمال استقراقی. به این دقت کنید، چون خیلی از شروح دقت نکردن و کلام شایسته درست تصویر نشده. قوت احتمال مجموعی این است که شارع مثلا در خبر ثقه لحاظ کرده که 70% خبرهای ثقه مطابق واقع است. نگاه کرده که وقتی خبر اخبار ثقات برای مکلفین قائم میشه، در 70% موارد، 80% موارد ثقه دچار اشتباه و کذب نمیشه و همون معدای خبر ثقه حکم واقعی است. شارع می آید بر اساس اینکه 70-80% خبرها مصیبه به واقع هستند، حجیت برای خبر ثقه جعل می کند. اینجا دیگه اون محتمل و حکم واقعی مورد احتمال نیست که برای شارع اهمیت داره، چون خبر ثقه گاهی بر حکم وجوبی و الزامی قائم میشه، گاهی بر حکم ترخیصی قائم میشه. اینطور نیست که شارع بگه آقا من در اشتباه ملاکات الزامی و ترخیصی هم، این ملاکات الزامی برای مهم یا ملاکات ترخیصی، نه خبر ثقه وقتی حجت شد در بعضی موارد ملاکات الزامی رو حفظ میکنه، در برخی موارد ملاکات ترخیصی رو حفظ میکنه. پس اینجا قوت محتمل نیست که عامل شده. چه عامل شده؟ قوت احتمال. اما قوت احتمال به لحاظ مجموعی، یعنی در مجموع این موارد شارع دیده است که 70% از خبرهای ثقه مطابق واقعا، لذا گفته است که برای من اون احکامی که، دقت کنید، اون احکام واقعی که ثقات به درستی اونها رو بیان کردن، برای من مهمتر است از آن احکامی که ثقه در رابطه با اونها خبر اشتباه داده، لذا جعل حجیت کرده برای خبر ثقه برای اون احکام. چون وقتی حجیت رو برای خبر ثقه جعل می کند، خب ثقه گاهی وجوب غسل جمعه رو خبر داده ازش به اباحه. شعار تو که حجت می کنی، در واقع کاری می کنی که اون وجوب غسل جمعه از بین بره. یا ثقه یه جایی به وجوب یه چیزی خبر میده در حالی که حکم واقعیش اباحه است. شارع میگه درسته، من وقتی خبر ثقه رو حجت میکنم یه مواردی هست، 30% هست که ثقه داره اشتباه میده و احکام واقعی من هم از الزامی و ترخیصی در اون 30% داره فدا میشه، ولی من اون احکام رو فدای اون احکام واقعی میکنم که ثقه داره درست خبر میده. اون احکام واقعی را ترجیح میدهم بر اون احکام واقعی دیگر، ملاک ترجیح من هم قوت احتمال اونهاست. قوت احتمالم به لحاظ مجموعی است، یعنی من میبینم که 70% ثقه درست داره خبر میده و من با جعل حجیت برای خبر ثقه 70% احکام رو حفظ میکنم، 30% دارم فدا میکنم. این میشه قوت احتمال مجموعی که در مجموع خبرهای ثقه شارع قوت احتمال بیشتری میبینه. یک قوت احتمال هم قوت احتمال استغراقی است. قوت احتمال استغراقی یعنی در هر موردی شارع میبیند که برخی احکام واقعی و ملاکات واقعی با قوت احتمال بیشتری ثابت میشه. وقتی ثقه خبر میدهد به یک حکمی، 90% احتمال داره ثقه درست بگه، 95% احتمال داره ثقه درست بگه. پس در هر موردی که دست میگذاریم، 95% احتمال دارد که حکم واقعی همانی باشد که ثقه میگوید. 90% احتمال دارد همانی باشد که ثقه میگوید. 10% احتمال داره که چیز دیگری باشد. شارع آمده در اینجا این قوت احتمال رو لحاظ کرده و گفته است که من آن احکام واقعی را که مکلف تو بر اساس خبر ثقه 90% احتمال اونها رو میدی و اونها مصیبه ببخشید 90% احتمال اونها رو میدی، بر اون احکامی که 10% احتمالشون رو میدی من مقدم کردم. البته ممکن است که به لحاظ مجموعی خبرهای ثقه اینطور نباشد که 70% 80% اصابهشون بیشتر باشه. نه، ممکنه شارع در اینجا مجموعی اگر نهاز میکرد 50-50 بود، یعنی 50% خبرهای ثقه درست بود، 50% هم خبرهای ثقه خطا بود، ولی این در لحاظ مجموعیه که شارع به اصابه خبر ثقه توجه میکنه. در لحاظ استغراقی شارع الان براش قوت احتمال فقط مهمه در همین مورد خاص. یعنی شاعر میگه مکلف شک داری که شرب توتون حرام است یا مباح، ثقه گفته حرام است، من جانب اون حرمت رو مقدم میکنم. چرا؟ به خاطری که تو الان 90% احتمال میدی که حرام باشد. همین که 90% احتمال حرمت رو میدی، من اون رو مقدم میکنم. در یه مورد دیگه ثقه خبر داده به اباحه لحم مثلا ارنب، شاعر میگه من اباحه الان برام مهمه. از چه باب؟ خود اباحه برات اهمیت داره؟ نه، قوت محتمل ندارم، چون 90% احتمال میدهی که اباحه حکم واقعی باشه. این 90%ی که ناشی شده از خبر ثقه من برایم این مهمه. قوت احتمال استقرایی پس نظر دارد در تک تک موارد. شارع آمده گفته تو احتمال حرمت میدی، احتمال اباحه میدی. حرمت رو 90% احتمال میدی به خاطر قول ثقه. من حرمت برام مهمه. در یه شک دیگه اباحه رو 90% احتمال میدی چون ثقه گفت، من برام اون اباحه مهمه. این میشود قوت احتمال استقرایی. بفرمایید. بله؟ حالا اینو انشالله در بحثای بعد خواهیم گفت که این قوت احتمال به طور مطلق مد نظر شهید سعد نیست، قوت احتمال ناشی از خبر، این براش مهمه. نه اینکه بگیم در اینجا فقط همون 90% احتمالی که میدهد که بعد بگیم آقا مثلا شهرت فتوایی هم بیش از 90% بیش از خبر برای ما احتمال میاره. نه، اینو جواب میده بعدنشون، چون میگه نه، قوت احتمال ناشی از خبر دلیلم داره، چون شاید شارع با همین اندازه دیگه به غرضش رسیده و احساس میکنه دیگه به همین اندازه که خبر ثقه رو من حجت قرار بدهم، من حفظ کردم اون مقدار از ملاکات واقعی که میخوام حفظ کنم، لذا شارع حتی شهرت فتوایی هم دیگه حجت نکرده. پس قوت احتمال وقتی میگیم، این قوت احتمال رو نسبتش بدید به خود خبر، بگید قوت احتمال ناشی از خبر. این 90% که احتمال میدهی که ناشی از خبر شده، نه هر 90% که احتمال میدی ولو از راه قیاس باشه. نه دیگه، در خبر ثقه یا نه، من دو قوت احتمال رو بیان کردم. گفتم یه قوت احتمال مجموعی ممکنه مورد نظر شارع باشه که مجموع اصابه های خبر ثقه. دیگه کار نداریم به نفع استقراقی در هر مورد چند درصد احتمال این حکم واقعی رو میدیم. نه، شارع اینجور، یه قوت احتمال استقراقی هم هست. شهید صدر معتقده، اینو دقت کنید، خیلی مهمه این نکته. شهید صدر معتقد است که هر جا ما اماره داریم که بعد لوازم اون هم بار می شود، قوت احتمال به شکل استقراقی لحاظ شده. قوت احتمال مجموعی اگر در جایی جلب شود، اماره دیگه لوازمش رو اثبات نمی کنه. در این اماراتی که در فقه معروفند، معهودند، که می بینیم لوازمشون رو بار می کنه، ایشون معتقد است که در همه این موارد قوت احتمال به نحو استقراقی دیده شده. نکته هم داره، انشالله در بحث آینده اینو بیان می کنیم. خب این هم عامل، بله، نه، ایشون قوت احتمال مجموعی رو در استصحاب احتمال داده، در استصحاب اول بحث استصحاب جلد 6 اونجا گفته که استصحاب یک احتمالش اینه که به شکل قوت احتمال مجموعی شارع لحاظ کرده و استصحاب رو جلد کرده. به چه معنا؟ به این معنا که شارع نگاه کرده به شکهایی که مکلف دارد که مسبوقن به یقین سابق دیده. در 80% این موارد همون متیقن سابق همچنان محفوظه، لذا اومده جعل کرده استصحاب رو و گفته است که نقض یقین نکن، یعنی بنا بگذار بر این که همون حکم سابق هست. چرا؟ چون 80% موارد من میبینم شکی که شما میکنید شک های بی خوده، اون حکم سابق همچنان باقیه. این میشود لحاظ مجموعی، این میشود لحاظ مجموعی. همونجا احتمال لحاظ استقراقی هم داده، گفته اگر ما بگیم که یقین سابق موجب میشود که مکلف ظن به بقا پیدا بکنه و شارع هم همین ظن به بقا رو لحاظ کرده، یعنی گفته که شما الان شک کردی تا توجه میکنی یقین سابق داشتی، این شک که شما تبدیل میشه به ظن، یه دفعه 90% احتمال بقا میدی. اگر شارع این 90%ی که در هر مورد برای مکلف حاصل میشه لحاظ کنه، میشه قوت احتمال استقراقی. ولی خود شیست هم در حلقه هم در بوس در جای دیگه انکار میکنه که ما در استصحاب ظن به بقا داشته باشیم، قبول نداره که ما به لحاظ یقین سابق ظن به بقا پیدا کنیم، بگیم چون یقین سابق داشتم پس الان 90% احتمال بقا داره، اینو منکره، لذا در استصحاب ملاک رو این نمیدونه. یه عامل کیفی رو هم بگم، ببخشید چند دقیقه هم بیشتر معطل میشید. عامل سوم، مورد سوم از احکام ظاهری جاییست که این دو عامل ترکیب میشن، یعنی هم شارع قوت احتمال میبیند هم قوت محتمل در جعل یک حکم ظاهری. مثالی که شهید صد برای این مورد مطرح میکنه قاعده فراق، استصحاب و مثال نمیزنه. در خیلی شروع تصور کردن شهید صد استصحاب میگه، نه استصحاب رو از این قسم نمیگه، استصحاب رو تو عامل نفسی که سومی عامل کیفی سومه برام. اینجا قاعده فراق رو مثال میزنه، ایشون میفرماید که در قاعده فراق که مکلف، قاعده فراق که مکلف شک میکنه در صحت عملش بعد از عمل، از یک طرف قوت احتمال وجود داره به نحو همون قوت احتمال استقراقی. یعنی چی؟ یعنی مکلف چون معمولا این گونه است که هنگام عمل اذکره، از بعد عمل الان داره شک میکنه که آیا من در نماز رکوع کردم یا نه، برای نمازم وضو گرفتم یا نه. روایت میگه هوه هینه یتوزه اذکر من هو هینه یشک، اون موقعی که داشتی وضو میگرفتی تو اذکر بودی، حواست جمع‌تر بود نسبت به اینکه اعمال وضو را درست بیاوری نسبت به الانی که بعد از عمله. لذا این نکته اذکریت سبب میشه که انسان یه قوت احتمالی بده که من عملمو درست آوردم، یعنی جانب صحت. در قاعده فراق شک ما در اینه که عمل ما صحیح هست یا باطل است دیگه، یه طرف صحته یه طرف بطلانه. صحت احتمالش بیشتر می شود. چرا؟ چون ماهین عمل معمولا از کریم، الان یه قوت احتمالی پیدا می کند این طرف حکم صحت. ولی این عسکریت تمام ملاک نبوده در جعل قاعده فراق، بلکه خود محتمل. یعنی چی؟ یعنی صحت بعد از عمل، خود این هم برای شارع ارزش داشته. یعنی چی ارزش داشته؟ یعنی شارع دیده است که مکلفین وقتی عمل میکنن و بعد شک میکنن، من اگر حکم به بطلان عمل کنم اون طرف احتمال رو مقدم بکنم، باید حکم بکنم به وجوب اعاده. خب مکلفینم رو دارم به زحمت و مشقتی میندازم، عملشون تموم شده دوباره بگم برید از اول عمل رو انجام بدید، نه من میخوام اینجا اون جانب صحت رو و مصلحت تسهیلی که وجود دارد که مکلفین دیگه بعد از عمل احساس مشقت نکنن اونو مقدم بکنن. پس خود صحت بعد العمل هم که محتمل این مکلف هست برای شعار اهمیت داره. قوت احتمال به علاوه قوت محتمل هر دو لحاظ شده. حالا چرا ایشون معتقده که قوت محتمل هم مورد لحاظ قرار گرفته؟ خب شاید نکتش این باشه که ما میبینیم شارع اگر در حین عمل چنین شکی اتفاق بیفته شارع حکم نکرده، در قبل از اینکه از عمل شخص فارغ بشه این اتفاق بیفته شارع حکم نکرده به قاعده فراغ و به صحت. لذا این صحت بعد از عمل که میخواد یه مشقت بیشتری بیارد در این موارد مورد توجه شارع قرار گرفته. اگر حکم به صحت نکند مشقت بیشتر میاره، این مورد توجه قرار گرفته. حالا این شاید سبب شده که نه ببینید عسکریت، حالا بس من مثال بزنم، ببینید مثلا در قاعده تجاوز که اگر وارد جزء بعدی شده باشه و شک کرده باشه، شک بکند، قاعده جاری میشه. ولی اگر وارد جزء بعدی نشده باشه قاعده جاری نمیشه، در حالی که بالاخره اون عسکریت در اینجا هم بوده دیگه، چون شما از جزء قبل جدا شدی، الان نمیدونی اون جزء مترتب رو آوردی یا نیوردی. خب اون لحظه که جدا شدی اون لحظه عسکری نسبت به الانی که شک کردی، ولی شارع گفته نه، حتما باید وارد جزء مترتب و جزء بعدی شده باشی تا من بگم قاعده تجاوز جاری کن و حکم بکن که نماز تو درست خواندی. این نشون میده با اینکه حیثیت عسکریت در این موارد تم هست، چون اون لحظه عمل که از اون جزء قبل این جدا شده اون بالاخره عسکر بوده از الانی که داره شک میکنه دیگه، ولی با این حال شارع اینو ندیده، یه حیثیت ورود در جزء بعدی رو هم دیده است. دقت میکنید؟ این باعث میشه که ما حکم بکنیم به اینکه عسکریت تنها نیست. مجموع این دو عامل اگه در جایی باشد دیگه اون حکم ظاهری حجیت نیست و متعلق حکم ظاهری اماره نیست. آقای صد رو این تصریح داره، میگه اماره یعنی اون طریقی که لوازمش بار میشود فقط در جایی است که قوت احتمال، اون هم قوت احتمال به نفع استقراقی ملاک باشه، و الا اگر قوت احتمال ولو استقراقی به زمینه قوت محتمل ملاک برای ترجیح بعضی از احکام واقعی باشه، آقای صد فهمیده دیگه اون اماره نیست. لذا قاعده فراغ اماره نیست، با اینکه قوت احتمال درش دیده شده و قوت احتمال هم به شکل استقراقی دیده شده، چون در هر موردی این عسکریت وجود داره. عامل سوم، این موردی که الان عرض کردیم ترکیب دو عامل کمی و کیفی بود، یه عامل سومی هم ایشون فرموده عامل نفسی است. ایشون میفرماد عامل نفسی در مقابل عامل دو عامل قبل. دو عامل قبل عامل های طریقی بودن، یعنی یا به محتمل همین حکمی که مورد احتمال توجه میکردیم، یا به احتمال و اون مقدار کشفی که از اون حکم داریم توجه میکردیم، ولی گاهی یه عامل نفسی که اصلا ربطی به محتمل و احتمال ندارد رو شارع لحاظ میکنه. مثلا در استصحاب شارع دیده است که مکلفین میل دارند که بر اساس حالت سابق عمل کنند. یک میل غریزی دارد انسان که با اون چیزی که انس گرفته با اون مخالفت نکنه و بر اساس اون عمل کنه. شارع اگر استصحاب را جعل کرده است برای این است که با این میل نفسی نفسانی مکلفین مخالفت نکرده باشه و به هم نریخته، به هم نریزد حالت روانی مکلفینش را. گفته تا یقین سابق داشتی شک کردی، بنا بگذار بر همون یقین سابق به یقین سابق عمل کن. دیگر اینجا نه محتمل قوتش لحاظ شده، نه احتمال قوتش لحاظ شده، بلکه یک عامل نفسی، یعنی یه عاملی که حیث طریقی نداره. عامل نفسی اینجا مورد نفسانی نیست، عامل نفسی یعنی عامل طریقی نیست، یعنی حیثیت حکم و یا احتمال حکم اینها ملاک نیست. یه چیزی که خودش ملاک نفسی دارد، خودش برای شارع یه ملاک و یک ارزشی داره که شارع میخواد اون ارزش حفظ بشه، و اون این است که مکلفینش چون میل دارن به حالت سابق عمل کنن، این میله در اونها حفظ بشود و این به هم ریختگی حاصل نشود. ایشون خیلی متمایل است که بگوید در استصحاب چنین چیزی لحاظ شده، عامل نفسی لحاظ شده، نه عامل کیفی، چون عامل استقراقی رو که قبول نداره، ظن به بقا رو ایشون منکره، میگه ما ظن به بقا در استصحاب نداریم و قوت محتمل هم که قطعا در استصحاب نیست، چون روشنه در استصحاب قوت محتمل است. قوت محتمل در جایی که یه حکم خاصی یا الزامی یا ترخیصی ترجیح داده بشه، استصحاب گاهی بر الزامیه گاهی بر ترخیصی، ولی عامل نفسی است. این مجموعه مرجحاتی که شهید صد ذکر میکنه و وجه تمییز هم روشن شد. معیار تشخیص اماره از اصل چیست طبق نظر شهید صد؟ اگر ملاک جعل یک حکم ظاهری قوت احتمال باشد، فقط آن هم قوت احتمال استقراقی، یعنی قوت احتمال استقراقی فقط، این می شود اماره که بعد خواهیم گفت ایشون که لوازمش هم حجته. اما اگر عامل غیر قوت احتمال باشد، چه قوت محتمل چه عامل نفسی، این اصل عملی است. یا اگر قوت احتمال است، قوت احتمال فقط نیست، قوت احتمال به اضافه قوت محتمل، ایشون میفهمد این هم اصل عملی است، این هم اماره نیست که بعد لوازمش بار بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. عامل حفظ نظام، عامل حفظ نظام چیه؟ حفظ نظام مثلا حجیت رو جعل کرده برای حفظ نظام، منظورتون اینه؟ حجیت رو حالا حفظ نظام رو ببینید، محقق اصفهانی مطرح میکنه، اون هم در احکام عقلایی که عقلا بعضی چیزها رو قبیح و بعضی چیزها رو حسن اعتبار میکنن برای حفظ نظام، یعنی عقلا میگن چون اصلا قبیح به نظر این بزرگواران، یعنی ما یستحق و فاعله و ذم، حسن یعنی ما یستحق و فاعله، من میگن عقلا آمدند بنا گذاشتن بر این که ما عامل ظلم رو مذمت بکنیم تا ظلم اتفاق نیفته. برای چی این بنا گذاشتن؟ برای حفظ نظام، برای اینکه نظام مجتمع حفظ بشود یه بناعاتی عقلا گذاشتن. ولی خود ایشون وقتی میخواد حجیت خبر ثقه رو بگه، دیگه نمیبره رو حفظ نظام، میگه عقلا بنا گذاشتن بر عمل به خبر ثقه به خاطر مسائلی که درک کردن. غیر از حفظ نظام، نظام اینجور بناعات عقلایی رو، اون بناعات عقلایی بناعات در حسن و قبحن، ولی بناعات دیگر عقلایی مثل بنا بر حجیت خبر ثقه، بنا بر مثلا ملکیت حیازت، اینها رو ایشون میگه یه مسائلی عقلا دیدن. اما اینا در ادبیات شهید صد نیست دیگه. حالا الان شما نمیدونم مثلا چه اصل عملی رو میتونید تصور کنید که برای حفظ نظام این جعل شده باشه. آقای زنجانی حفظ الله یه مطلبی دارن در اصالت الاطلاق و العموم که ایشون معتقد اینها اصول عملیاند، اصول عملیه عقلاییاند برای حفظ نظام تفهیم و تفهم، چون ایشون معتقده که کاشفیت ندارن. حالا با یه بیان هایی که معتقدن که خطاب منفصل هم ظهور رو خراب میکنه. ما احتمال مخصص هم که بدهیم دیگه ظهور در عموم شکل نمیگیره، اما اگر بخواهن عقلا به این احتمالات توجه بکنن نظام تفهیم و تفاهمشون مختل میشه دیگه، به عمومات نمیشه عرض کرد، به اطلاقات نمیشه عرض کرد. عقلا اومدن در اینجا یه بنایی گذاشتن، گفتن که آقا اصالت العموم جاری کنیم. اصالت العموم دیگه ایشون میگه اصل لفظی نیست، اماره نیست برخلاف علمای دیگه، بلکه اصل عملی است که برای حفظ نظام تفهیم و تفاهم عقلا بنا گذاشتن در عمل این کار رو بکنن، با اینکه کاشفیتی نسبت به مقاصد متکلم دیگر ندارد. ظهور دیگه نیست، کشف نیست، کشف نیست، ولی بنای عملی برای این است که بر طبق اون عمل کنید. شاید مقصود شما در اینجا تعمیم بشه. نه طریقی که حالا طریق که همون احتماله، عامل نفسی عرض کردم در مقابل عامل، در مقابل همون حکم یا طریق حکمیه که الان وجود داره. یعنی ما مکلف وقتی شک داره یه حکمی داریم، یه طریقه به حکم دیگه. گاهی اون حکمه که زود طریقه لحاظ میشه، گاهی طریقه لحاظ میشه. عامل الان خارج نیست از امور شک مکلف، از امر شک مکلف خارج نیست، یا طریق یا زود طریق، قوت احتمال یا قوت محتمل، محتمل میشه اون زود طریق. یه موقع است که در همین دایره شاره نظر کرده یکی از اینها رو یا ترکیب اینها رو دیده، یه موقع است که نه اصلا خارج شده از این فضای احتمال مکلف، رفته یه عاملی دیگه که یه ملاک مستقلی داره، اصلا ربطی نداره به این فضای شک مکلف که طریق و زود طریقه. اون میشه عامل نفسی، یعنی عاملی که یک ملاک نفسی، ملاک مستقلی غیر از این ملاکاتی که در اینجا وجود دارد، دقت میکنی؟ غیر از این ملاکاتی که در اینجا وجود دارد که حالا یا محتمل خودش ملاکش قوی بوده یا احتمال سبب شده که اون ملاک ترجیح بشه، نه، اینجا یک عامل نفسی سبب شده که اون رو شاره ملاک قرار بده برای یک حکم ظاهری که بر اساس اون یه سری احکام واقعی رو ترجیح داده. یعنی اون احکام واقعی که موافق میل نفس مکلفین بوده است که میشه همون احکامی که حالت سابقه داشتن، اونها رو ترجیح داده. اینم بکش بابا، شما جمع کن، من برم به یه جایی برسم. بله صحت، صحت یعنی عدم وجوب اعاده دیگه. نه نه، عدم وجوب اعاده برای مولا ملاک داره، اینکه عمل اینها صحیح باشد و شارع حکم نکنه به وجوب اعاده، این ملاک داره، چون مشقت رو از مکلفین بر میداره، در حالی که بطلان نه، اگه حکم بکنه بطلان یعنی حکم بکنه به وجوب اعاده دیگه. صحت و بطلان یعنی همون عدم وجوب اعاده و وجوب اعاده. اون جانب عدم وجوب اعاده که یک محتمل ماست، این برای مولا اهمیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه مولا نمیخواد مکلفینش مشقت بیفته. لازمه نبود در اینجا هم شعاره حکم صحت ظاهری میکنه، برای اینکه اون مطلق الان بودنه حفظ بشه، عدم وجود اعاده